بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در این بود که آیا ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی، آیا اجتناب از او لازم است یا اجتناب از او لازم نیست؟ دو سه تا نکته در عبارت ابتدایی صاحب کفایه بود توضیح دادیم. مرحوم جزائری مروج صاحب شرح عمیق و دقیق بر کفایه منتهی درایه، ایشان یک بحث مقدماتی را مطرح کردند که ما به این بحث قبلا اشاره کردیم، ولی بحث خوبی است وارد بحث بشیم. می‌فرماید که ما فرض کنید علم اجمالی رو کنار می‌گذاریم، اصلا علم تفصیلی، علم تفصیلی به نجاست هذا الشیء دارن. آقا خون نجس، خون نجسه، یا مشابه اینا، خوک نجسه، کافر نجسه. اگر شیئی با نجس تفصیلی مشخص معین ملاقات کرد، دست من با خون ملاقات کرد یا دست خیس من با کافر ملاقات کرد یا با سگ ملاقات کرد، بله، آیا نجس است یا نجس نیست؟ این ملاقی نجس یا نجس نیست؟ و اگر نجسه چرا نجسه؟ در این که ملاقات با معلوم به تفصیل محکوم به نجاست شکی نیست، نجس هست، یعنی این دست من وقتی به خون رسید نجس، یا اگر خیس بود به سگ رسید نجس. نجس بودنش دارای شک و شبه نیست، اما چرا نجس است؟ چرا نجس است؟ آیا به خاطر سرایت نجس است یا نه تعبدن نجسه؟ تعبدن نجسه، دست من حتما محکوم به نجاست به خاطر این ملاقات، چرا نجسه؟ آیا این خون سرایت کرده به دست من چون خون نجسه که انه توسعه دادن در نجاست خون، که دستی هم که با خون ملاقات کرد که انه خون است، پس از باب سرایت است، یعنی مصداقی از مصادیق دم هست، منتها یا مصداق طولی او یا مصداق عرضی او اختلافه، ولی بعضی گفتن لسرایه نجس است، یعنی اون خونی که نجس بود به دست سرایت کرد، اینم شد خون، لذا امر رجز فهجر از نجس دوری کن، این دست رو هم شامل می شود، زیرا که اینم مصداقی از مصادیق دم هست و در عرض او هست. این یه حرف پس به خاطر سرایت و فرد ارضی دم هست. لذا همون دلیلی که میگوید خون نجسه، میگه این دستم نجسه. یک احتمالشم این است که به خاطر سرایت هست، ولی این فرد ارضی دم نیست، طولیه، متنجسه، یعنی حکمه حکم دم اینجوری باشد. یک وقت هست میگین این هر دو دمه، خونه، اما در دومی میگیم نه، این دست خون نیست، به وسیله خون نجس شده، اینجوری متنجسه. یه وقت میگیم نجس، به نجس العین میگیم نجس، ادرار نجسه، اما لباسی که به وسیله ادرار نجس شد بهش میگیم متنجس، یعنی به وسیله نجسی نجس شده، ولی خودش نجس نبوده. این معنا. اینها هر دو احتمالش به خاطر سرایت. اما یک احتمال سوم وجود دارد و اون احتمال سوم اینه که این ملاقی خودش نجسون به رأسه، ربطی به خون ندارد، یعنی یکی از نجاسات دم است، یکی از نجاسات کافر است، یکی از نجاسات مثلا فرض کنید خنزیر است، کلب است، یکی از نجاساتم دستی است که با خون ملاقات کرده مثلا، یعنی این نجسون به رأسه و مستقل. لذا نجس است تعبدن، نه به خاطر سرایت. این سه تا احتمال در رابطه با ملاقات شیء با نجس معلوم به تفصیل، نجس معلوم به تفصیل، سه تا احتمال وجود دارد. ایشان می‌فرماید مرحوم آقای جزایری بعد از این که احتمالات را ذکر می‌کند، می‌فرماید هازا ما قیل او یمکن ان یقال من الوجوه المحتملت ثبوتن لنجاست ملاق نجس. سه احتمال در عالم ثبوت و واقع وجود دارد که چرا نجسه، یا نجس است چون مصداقی از مصادیق نجسه، یا به خاطر متنجسه، یا به خاطر تعبده، هیچ کدام از اینا. اگه خشک باشه انشالله سرایت میکنه، انشالله سرایت میکنه، سرایت نکنه، کار زشتیه، ولی کار زشتیست، اما بگیم نجس میشه یک مطلب دیگر. بله، این میفرماید در مقام ثبوت و واقع سه احتمال وجود دارد. بعد میفرماید خوب این سه احتمال اولا چه ثمره ای دارد و ثانیا در مقام اثبات و دلالت کدام یک از این احتمالات رو میشه گفت؟ آیا بگیم این ملاقی نجسون چون مصداقی از نجاساته، یا بگیم در طول متنجسه، یا بگیم تعبدیه، چه اثری برش مترتب میشه، چه فایده ای دارد؟ شما که میخواید بگی این ید نجسه، حالا بگو مصداقی از نجاسات است، متنجسه، تعبدن، چه اثری برش مترتب هست؟ می فرماید اما المقام الاول، یعنی مقام ترتیب اثر، چه ثمره ای برش مترتبه؟ فمحصله، محصله، خلاصه این است که بنابر تعبد محض اگر بگوییم نجاست فقط به خاطر تعبده لا غیر، لا ينبغي الاشکال، اصلا اشکالی نیست که لازم نیست اجتناب از ملاقی، از ملاقی اجتناب لازم نیست، چون شما میگید نجس واقعی که نیست، تعبدانه. اگر دلیل تعبدی داشتی بر نجاست باید پرهیز کنی، اگر دلیلی نداشتید پرهیز لازم نیست. لا اشکال فی عدم لزوم الاجتناب عن الملاقی للشک، چون نمیدانید آیا نجاست برای او تشریع شده است یا نه. در این در مورد معلومه به اجمال، معلومه به تفصیل نه. چرا؟ چون قد داری که معلومه به اجمال که تطبیق نمی کنه. من میدانم یا این یا این نجسه، این ملاقی که دیگه این یا این یا این یقینا نیست، زیرا فرض این است که بر فرض ملاقاتش نجس فردی برای نجسه که اون معلومه به اجمال نیست. و چون نجاست ملاقا یعنی این طرف علم اجمالی معلوم نیست، پس بنابراین این ملاقی فرد از نجس نخواهد بود. پس علم اجمالی به نجاست ملاقا و ملاقی و طرف علم به تکلیف فعلی نیست، و فرمودن باید علم به تکلیف فعلی داشته باشی، نسبت به ملاقی علم به تکلیف فعلی وجود نداره. خب این مطلب در صورتی است که شما تعبد محض بگی. اما بعد می‌فرماید و کذالک الحال بناء علی سرایه. اگر گفتی نجاست دست برای چیه؟ برای اینکه نجس به او سرایت کرده. خب حالا سوال میکنیم سرایت کرده یعنی مصداقی از نجس شده یا نه؟ میگید نه، مصداق از نجس که نشده ولی سرایت کرده. اینجا هم در ملاقی نجس، ملاقی علم اجمالی شک داری سرایتی حاصل شد یا حاصل نشد؟ چون شک که در سرایت داری یقین به نجاست پیدا نمیتونی بکنی، ملاقی از طرف نجس دور است و اجتناب از او لازم. نعم البته اگر ما بگوییم نجاست ملاقی به خاطر سرایت است، یک تعبد نیست، سرایت. چرا دست من با خون ملاقات کرد نجسه؟ به خاطر اینکه خون سرایت کرد به دست من. بله، حالا سرایت کرد، این دست منم، کف دست منم شد احد و مصادیق دم. که انه وقتی میگوید ادم و نجسون، یعنی این دستی هم که خونه نجسه، اینم مصداقی از مصادیق دم است. نعم بنابر سرایت به معنای انبساط و اتساع دائره نجاست یجب الاجتناب عن الملاقی، در اینجا اجتناب از ملاقی لازمه. یعنی وقتی علم اجمالی، درسته من علم اجمالی دارم یا این نجسه یا این، این سومی هم که نجس شد اگر نجسی باشد سرایت کرده و اینم مصداقی از مصادیق نجس شده است. اگر باشه پس بنابراین ملاقی میشه یکی از اطراف علم اجمالی، علم اجمالی منجز تکلیف است در همه مصادیق و همه اطرافش. نعم بنابر سرایت به معنای انبساط و اتساع دائره نجاست واجب است اجتناب از ملاقی، زیرا در عرض ملاقات طرف علم اجمالی است. پس اطراف دوتا نیست، میشه سه طرف که عبارت است از متلاقیان، یعنی ملاقی و ملاقا و اون طرف دیگر که سوم باشد. ولا طولیت بین ملاقا و ملاقی طولیتی هم نیست، اینا در عرض همه، بین ملاقی و ملاقا تا گفته بشود که اصل در ملاقی جاری میشه در طول اصل ملاقا. این حالا شما نهایتاً چی میگید؟ میگید اگر گفتیم دلیل نجاست ملاقی تعبد، باید دلیل تعبدی داشته باشه. اگر گفتیم سرایت طولی است، وقتی علم اجمالی در رابطه با ملاقا منجز شد، در رابطه با ملاقی دیگه منجز نیست، شک بدویه و براءت جاری میشه. اما اگر گفتیم در عرض هم دیگر هستن، همه شون میشن اطراف علم اجمالی، علم اجمالی منجز همه را شامل میشه. این در رابطه با مقام اول، یعنی احتمالات و ثمرات و آثاری که بر این احتمالات مترتبه. و اما در مقام اثبات از شما سوال میکنیم که نجاست ملاقی تعبدیه یا لسترایه است، از ادله چی استفاده میشه؟ میفرماید و اما المقام الثانی و اما مقام ثانی، یعنی از نظر ادله آیا نجاست ملاقی به خاطر سرایت است یا به خاطر تعبد جدیده، یعنی این ملاقی نجسون مستقلون و برسه، کدوم یکی؟ میفرماد ما که به ادله نگاه میکنیم تعبد ازش استفاده نمیکنیم. مثلا اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجس شيء، وقتی آب به مقدار کر رسید چیزی او را نجس نمیکنه. مفهومش اینه که اگر به قدر کل نرسید نجاست سرایت میکنه، نجس میشه. نمیگوید که ملاقی نجسون برأسه، میفرماد نجاست ملاقا سرایت کرد و ملاقی را نجس کرد، لذا اگر کر باشد نجس نمیشه، اگر کر نبود نجس او را نجس میکند، پس سرایت ازش استفاده میشه. محصلش اینه که ظاهر تعبیراتی که در نص و فتوا آمده، مثل اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجس شيء یا ينفعل ينجس و نظائرش، اینه که نجس سبب است برای نجاست ملاقی، زیرا تنجیس اسناد داده شده به خود نجس و ظهور اسناد در سببیت قابل انکار نیست. نظیر اسناد حرارت ما به نار، شما وقتی که میگید سلام علیکم، وقتی میگید آب داغ شد، یقینا سبب داغیش آتشه. این مطلب که گفتیم، این همان نجاست سرایتی است که به معنای اکتساب، میفرماید که اینجا اکتساب و سببیت، اما سببیت تکوینی نیست، سببیت تشریعی. توضیحش میدیم.